بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. مع ان هذا کالتزام کون المبیعه هو الورق المقید به وجود هذه النقوش فی للورق و النقوش فان النقوش غیر مملوکه به حکم شارع مجرد و تکلیف سوری از لا اظن ان یعطل احکام الملک فلا تجری علی الخط المذکور و اذا بنینا علی انه ملک عرفن قد نهی عن المعاوضت علی بل الظاهر انه اذا لم یقصد به شراء الا الجلد والورق کان الخط باقیان علی ملک البایع فیکون شریکن بالنسبه فالظاهر انه لا مناسع عن التزام تکلیف سوری او یقال ان الخط لا يدخل في الملك شرعا و ان دخل فيه عرفا فتأمل ولأجل ما ذكرنا التجع بعض الى الحكم بالكراهة و اولویت الاقتصار فی المعاملت على ذکر الجلد والورق به ترک ادخال الخط فیه احتراماً وقد تعارف الى الان تسمیت و سمن القرآن هدیه ثم ان المشهور بین العلامت و من تأخر عن عدم جواز بیع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم ولعله لفهو ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم وإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فإن الشيخ رحمه الله قد استدل به على عدم تملك الكافر للمسلم ومن المعلوم ان ملك الكافر للمسلم ان كان علوا على الاسلام فملكه للمصحف اشد علوا علی. بحث بر سر این بود که ما یک عده روایات داریم که از این روایات استفاده شد فروش مصحف خصوصا خطوط و نقوش قرآن حرامه و بر طبق این هم جمعی صراحتا فتوا دادن، ولی در مقابل روایاتی هم داشتیم که دال بر جواز بود. اون روایاتی هم که دال بر جواز بود مرحوم شیخ فرمودن صراحتن نگفتن که خرید و فروش خطوط جائزه، بلکه به طور کلی بیع مصحف را گفتن جائزه. منتها شیخ فرمودن اگر ما منع شدیم از فروش نقوش قرآن باید ببینیم این من چگونه است. اگر خطوط را ملک بدانیم و عین بدانیم و قابل نقل و انتقال بدانیم، این یک حکم داره. اگر نقوش را عین ندانیم و قابل عوض واقع شدن ندانیم، حکم دیگری داره. اگر گفتیم نقوش عین نیستن ولو باعث زیادی قیمت ورق بشوند، قهرن روایات نمیتوند بگد خرید و فروش اونها حرامه، به علت این که عین نیست، مقابل عوض واقع نمیشه، منتقل نمیشه. قهرن نه از این صورت انصراف داره. اما اگر ما قائل شدیم که نقوش عین هستند و قابل نقل و انتقال هستند، خب اگر چنانچه مقصود به معامله این خطوط و نقوش واقع شد، در این صورت قطعا حرامه و ادله نه این صورت را شامل میشه. اما اگر گفتیم که نه، این معامله ای که انجام شده است روی ورق انجام شده و الا نقوش ولو عینیت داره اما برای مالک اولیه خودش باقی میماند، در این صورت باید بگیم که کاتب و مشتری با هم شریک هستند و این خلاف ما قصده المتعاملین، متعاملین خواستن که در واقع قرآن کلن منتقل بشود به این آقای خریدار. و اگر گفتیم خودش قابل این نیست که مستقیما مورد معامله واقع بشه، خودش مورد معامله واقع نمیشه و خودش نقل و انتقال پیدا نمی کند، بلکه شما ورق را که خریدید قهرن این نقوش هم داخل در ملک انسان میشه. خب اگر یه همچه حرفی زدیم، خب این میشه یه حکم سوری، این حکم حقیقی نیست، به علت این که شما مالکیت کاتب را تصویر، مالکیت مشتری را بر نقوش تصویر کردید در حالی که معاوضه روی او انجام نگرفته، و تازه این خلاف اون چیزهایی است که قهرن داخل در مبیع است، برای این که اصلاً مقوم این معامله و چیزی که غرض اصلی مشتری هست خود این نقوشه. ولی خب برای این که از اون نهی ما تحرز جسته باشیم، یه همچه توجیهی میکنیم، میگیم در عین حال که معامله روی نقوش واقع نشده است، اما این نقوش ملک مشتری هم هست. کما این که اگر جور دیگری بیاییم بگیم، اونم با یه حکم سوری است، بیاییم بگیم که این ورق نخریده است و نقوش، بلکه ورق مقیده به بودن نقوش روی او را خریده، با این شرط که انهو شرط کرده است، گفته است ورق میخرم به شرط این که روی اون ورق نقوش و خطوط قرآن باشه، خب قهرن بی روی شرط واقع نمیشه، بی روی اعیان خارجیه واقع میشه. حالا اگر ما یکی از این دو وجه را گفتیم، صورتاً عرض شود که این حکم ما را درست میکنه، حکم شرعی است، اما صورتاً و الا حقیقتاً وقتی شما دقت کنید، بی روی خط و روی ورق روی هر دو واقع میشه. پس باید یا شما قائل به شرکت بشید یا باید این حکم سوری را بپذیرید، و الا در غیر این صورت باید بگید که معامله واقع شده اما حکم معامله که جواز تصرف و خواندن این خطوط و تصاحب این خطوط باشد، مثلا این بگیم ثابت نشده و کسی همچه حرفی رو نزده. از مرحوم علامه رضوان الله علیه نقل شده است که خرید و فروش قرآن به کافر حرامه. حالا کافر چه ملحد باشد و چه مشرک باشه، یعنی چه منکر خدا باشه چه برای خدا شریک قائل باشه. دلیل حرمت هم فحوای ادله ایست که اون ادله میگه کافر نمیتواند عبد مسلم رو خریداری بکند، برای این که خدا در برای این که پیغمبر فرموده الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، اسلام باید برتر باشه و کافر اگر بخواهد عبد مسلم را بخرد تسلیط بر عبد مسلم یک نوع استعلایی است. خب وقتی عبد مسلم که اختیار با خودشه میتواند از خودش دفاع بکنه، او اگر کافر خرید باعث استعلا می شود، خطوط قرآنی که قطعا در اختیار کافر است و هر نوع جسارتی اگر بخواد بکنه میتواند انجام بدهد، او به طریق اولا می بایست حرام باشه. پس از فحوای این ادله ما استفاده می کنیم که فروختن به کافر جایز نیست. همچنین اگر این آیات قرآن همه قرآن نباشه، بعض از سوره های قرآن باشه یا بعض از کتب تفاسیر باشه یا بعض از ادعیه باشه یا اسم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه، اگر اینها باشه ملاک یکیست دیگه، همون ملاکی که تحریم کرد اونجا اینجا رو هم حرام میکنه. ولی از مرحوم شیخ فتوایی نقل شده که اون فتوا خلاف این رو میرسونه. مرحوم شیخ فرموده است اگر در دارالحرب جنگی صورت گرفت، یکی از غنایم جنگی مصاحفه که مصاحف جمع مصحفه، مصحف به معنی قرآن، و این قرآن رو مسلمان ها به عنوان غنیمت بر می دارن و پر واضحه که غنایم خصوصا اموال منقول اونهاییست که قبل از جنگ ملک کافر باشه، پس معلوم می شد این قرآن قبلا ملک کافر بوده از که جزو غنایم جنگی است. و الا اگر کافر بر او مالکیت نداشته باشد، باید بگیم این اموالی است که مجهول المالک المسلم، مالک مسلمش مجهوله، ولو متصرفش که کافر باشه معلومه، و حال این که نگفته ایشون و ایشون آمده از این رو جزوه عرض می شود که غنایم شمرده. البته یه بحثای جزئی هم هست که انشالله از رو خواهیم خواهد. مسئله دوم از مسائلی را که شیخ در خاطر مطرح می فرماین، اگر شخص ظالم و ستمگر و والی به غیر حقی به انسان جایزه داد، هدیه داد، از انسان در منزل خودش دعوت کرد که انسان برود قضا بخورد، آیا گرفتن این جایزه یا این هدیه یا رفتن اونجا و خوردن قضا یا حقوقی اگر به انسان داد به شرطی که تقویت او نباشد، آیا اینها جایز هست یا نیست؟ می‌فرمایند اموالی که در اختیار ظالم هست چهار صورت داره. یه وقت هست ما اصلا نمیدانیم حرام داخلش هست یا نیست، یه وقت میدانیم حرام داخلشه اما احتمال میدیم که در این مالی که به دست ما آمده از حرام نباشه، اون اموالی که در یک گوشه دیگر مملکت داره حرام داخل اونجاست، و یا این که نه میدانم در همین جایزه ای هم که به من داده است حرام هست، حالا این حرام را گاهی به عینه میشناسم گاهی علم اجمالی دارم. خب اگر ندانم اصلا در مالش حرامه که قطعا گرفتنش جایزه، برای این که اصل این است که اشیا بر انسان مباح باشه، اصالت الاباحه، مگر اینکه حرمتش ثابت بشود. البته از بعض روایات استفاده می شود که باید ما بدانیم حداقل یه مقدار مال حلال در اموال این ظالم هست، که روایتی که همیری از وجود مقدس صاحب الامر ارواحنا فداه به صورت کتابت نوشته است، حضرت جوابی که مرقوم فرموده ان اینه. حالا ببینیم آیا این شرط رعایتش واجب هست یا نه، این دیگه به جلسه بعد انشالله موکول میشه. مرحوم شیخ میفرمایند پس اگر چنانچه این خطوط عرشبت که جوریست که عینیت داره و حالا هم که عینیت دارد خودش مقصود به معامله نیست، بلکه قهرن و طبعن وقتی انسان اون ورق را فروخ اینها هم داخل ملک این آقای مشتری عصبت که می شود، پس منتقل می شود به مشتری قهرن. اگر اینجوری بود خب لهو وجهون، منتها این که ما حکم می کنیم به مالکیت این آقا بدون این که عوض معامله باشد، این یک حکم ظاهری است، نه این که واقعا یک حکم و تکلیف واقعی باشه. فیکو بله عرصبت که مع انهازا، اگر ما بگیم که قهرن مالک می شود، مع انهازا که التزام کون المبی، مثل این که یه راه دیگری هم وارد بشیم، از این راه مثلا بگیم، بگیم مبیع ما ورقه، اما ورق مشروط به شرط المقید به وجود هازه نقوش فیه لل ورق و نقوش، نه اینکه معامله روی دو جزء واقع شده باشد، هم روی ورق و هم روی خطوط. چرا؟ فإن النقوش غیر مملوکه به حکم شارع، چون نقوش نمیتوند طرف معامله واقع بشه. پس بگیم ورق مقید به این خطوط، یا بگیم ورق خریده ام و طبعا خطوط هم قهرن داخل ملک این آقای مشتری می شود. اگر این حرفا بگیم این مجرد و تکلیف سوری، این یک تکلیف سوری است، تکلیف واقعی نیست. جوری خواستیم مالکیت این مشتری را درست بکنیم عوض معامله هم نباشد. چرا؟ از لا از اون نوع، من گمان ندارم که ان یعطل احکام الملک، احکام به معطل بمانه و این آقا بگیم در این ورق نمیتونه تصرف بکنه. فلا تجری علی الخط المذکور، احکام ملک بر خط جاری نشه. بالاخره این خط باید ملک این آقا باشه، حالا یا ملک این آقا از باب این که شهد کرده است ورق با این باشه، یا از باب این که قهرن و طبعن داخل ملک شده است دیگه. و اذا بنینا علا انهو ملکن عرفن، اگر گفتیم که خط عرفن ملکه، قد نها عن المعاوضت عن، شارع گفته نباید روی این ملک معاوضه صورت بگیره، بله ظاهر انهو اذا لم یقصد به شراء الا الجلد و ورق، اگر مقصود به شراء جلد و ورق باشد اون وقت و خط را شارع مقدس آمده است و گفته است ملک عرفی است، خب اگر ملک عرفی بود کان الخط باقیان علی ملک البایه، باید خط به ملک بایه باقی مانده باشه. و دیروز گفت نگه این حرف رو بزنیم این خلاف ما قصده المتعاملینه، فیکون و شریکن به نسبه، باید اون کاتب شریک باشد نسبت به خطوط قرآن. فظاهر و انهو. پس یا باید قائل به شرکت کاتب بشیم اگر گفتیم ملک عرفی است، یا باید بگیم ملک عرفی نیست اگر ملک عرفی دانستیم و قائل به شرکت هم نخواستیم بشیم. راهش این است که بیاییم و این دوتا راهی که برای تکلیف سوری بود، این دوتا راه را پیش بگیریم. فظاهر و انهو لا مناسه ان التزام تکلیف سوری، باید ما ملتزم به تکلیف سوری بشیم، اما به کونهی مقیدن و اما به کونهی یدخل فی ملک المشتری قهرن. بله ظاهر و انهو اذا لم یقصد، بله او یقال، یا این که بیاییم بگیم ان الخط لا یدخل فی الملک شرعن، خط داخل ملک مشتری شرعن نمی شود اگرچه عرفن داخل ملکش میشه. پس اینجا بین عرف و شرع در این جهت اختلاف فتعمل، که شاید وجه تعمل این باشه که ما میتونیم خط رو هم بگیم ملک در عینی که با روایات هم مخالفت نکرده باشیم، چون این خط خط قرآنی بودنش قابل معامله نیست. اما اون ذرات مرکبی که الان روی کاغذ آمده است و خطوط قرآن از اونها تشکیل شده است، اون ذرات مرکبش اونا ملک است و بگیم اون رو خریده است و فروخته است. بنابراین عرفن و شرعن میتونه آدم مالک خط بشه. خط بشه یعنی اون موادی که خط از او تشکیل شده است ولو بسیار اندک باشه. ولی اجل ما ذکرنا، و چون این مسئله واقعا مشکله که از اون طرف رعایت نه بکنیم، از اون طرف هم میگیم باید این آقای مشتری بتوند معامله ملک با این خط بکنه. ولی اجل ما ذکرنا التجع بعضون، بعضی ها آمده ان چون دن نمی شود با خط معامله ملک نکرد، اون روایات ناحیه رو حمله بر کراهت کرده ان که با ملکیت هم قابل جمع باشه. ولی اجل ما ذکرنا التجع بعضون، بعضی از فقها ها ملتجی شده ان الالحکم بالکراهه، گفته ان نهی ها دال بر کراهت است. و اولویت الاقتصار فی المعامله، اولا اینه، مستحب اینه که در معامله اکتفا کنیم بر ذکر جلد و ورق، بگیم من این جلد رو میخرم، این ورق رو میخرم، و اسمی از خطوط نیاوریم، ولو اگر هم آوردیم حرامی مرتکب نشدیم چون کراهت داره دیگه. به ترک ادخال الخط فیه اولا و مستحب این است که خط را در بیع داخل نکنیم احتراما. وقد تعارف الالان، تا الان بین مسلمان ها متعارف و معموله که قرآن خرید و فروش نمیشه. میگن هدیه قرآن چقدره؟ به عنوان هدیه پولی داده میشود. تسمیت و ثمن القرآن هدیه. ثم ان المشهور بین العلامه، مشهور بین علامه و علمای بعد از علامه رضوان الله علیهم، مشهور عدم و جواز بیع المصحف من الکافر، نمی شود قرآن را به کافر فروخ. علل وجه الذی یجوز بیعه من المسلم، حالا به هر طریقی که ما فروش قرآن را به مسلمان جایز دانستیم، جلدش با ورق مقید و خطوط، بالاخره هر جوری که ما در بیع مصحف برای مسلم راهی پیدا کردیم، این راه رو نمیتونیم برای کافر هم در نظر بگیریم. چرا؟ ولعله، شاید دلیلش فحوا باشه. ف فهوا و اولویت اون ادله‌ای که میگوید خرید مسلمان برای کافر جایز نیست. وقتی خرید عبد مسلم جایز نبود، خرید قرآن که در معرض حد که حرمت هست به طریق اولا باید جایز نباشد. لفهوا مدل على عدم تملک الكافر للمسلم، و باز لفهوا مدل على ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فان الشيخ مرحوم شیخ قد استدل، ایشون استدلال فرموده، على عدم تملک الكافر للمسلم، به همین نه جمله تمسک کرده است بر این که کافر مالک مسلم نمیشه. و من المعلوم ان ملک الکافر للمسلم، اگر مالکیت کافر نسبت به مسلم علو و علل اسلام باشد، فملک الکافر للمصحف، اگر کافر بخواهد مالک مصحف بشود، این اشد علوان هست بر ملک مسلم. ولذا لم یوجد هنا، اینجا ما قائل نداریم به تملکهی، به اینکه کافر میتوند مالک قرآن بشه، بگیم مالک میشود و اجبارهی علل بی، معاملش رو انجام میده، میخره، بعدن مجبورش میکنیم بفروشه، کسی همچه حرفی نزده. کما قیل بهی فی العبد المسلم، در عبد مسلم بعضی میگن میتونه بخره ولی بعد اجبارش به فروش میکنیم، اما کسی اینجا حرف نزده همچه حرفی رو. و هینا ازن، حالا که کافر عصبت که نتوانست مالک قرآن بشود، فلو کفر المسلم، مسلمانی کافر شد و قرآنی داشت، انتقل مصحفه، این قرآنش منتقل می شود به وارث مسلمش. حالا وارث مسلم از بستگانش باشند یا طبقه ششم که وجود مقدس امام هست که وارث من لا وارث له هست، یعنی همه وراثش کافرن، تنها وارث مسلمانش وجود مقدس امامه، بالاخره وارث مسلمان باید این قرآن را ببرد. ولو کان الوارث هو الامام هازا، ولیکن خب تا اینجا ثابت شد که قرآن ملک کافر نمیشه. اما ذکر فی المبسوط، مرحوم شیخ در مبسوط در باب غنایم فرموده انما یوجد فی دار الحرب، اون چه در دار الحرب یاد می شود من المصاحف، از قرآن و کتبی که لیست به کتب زندقه، کتب زندقه و کفر نیست، کتب زندقه و کفر نیست، این مصحف و اون کتب داخل فی الغنیمه، داخل در غنیمت، و یجوز و بیعها. خب اگر داخل غنیمت بود لازمش این است که کافر مالک اینها باشه، چون ملک کافر غنایم جنگی است. و لازم و ذالک و ظاهر و ذالک، ظاهر این که اینها غنیمت است، تملک الکافر للمصاحف، باید کافر مالک مصحف بشه، و الا اگر مالک نشود لم یکن وجهون لدخول ها فی الغنیمه، نباید جزء غنائم باشه بلکه باید جزء اموالی باشد که مجهول المالک المسلم، مالک مسلمانش هنوز مشخص نیست ولو در اختیار کافر بوده. و اگر بگیم مراد از مصحف مثلا تورات، انجیل، و ارادت و غیر القرآن من المصاحف، بعید. و ظاهر و خب همه قرآن رو مالک نمیتونه بشه، ابعادش هم نمیتونه، یک سوره حمد خوشخط اونم نمیتونه بخره. و ظاهر و ان ابعاض المصحف فی حکم الکل، اونم در حکم کله. اذا کانت مستقله، اگر یه تابلو سوره هم مثلا مستقله. و اما المتفرقه، اما اگر آیات قرآنی در یک کتاب به طور متفرق جمع شده، مثلا مغنی میگن 9 جزء قرآن درش آورده شده به صورت استشهاد، حالا مغنی را میتوند کافر مالک بشود؟ بله. آیات قرآنی که متفرق هست در تضاعیف و لابلای کتاب هایی که غیر تفاسیر هست من الکتب، لل استشهاد به لفظهی او معنا، چون شاهد خواسته بیاره برای لفظ آیه یا برای معنای آیه، لفظ آیه اونجایی که از حیث ادبیات خواسته از توسط بکند، معنا هم که خب روشنه. فلا یبعد و عدم اللحوق، این دیگه ملحق به مصحف نیست. چرا؟ لعدم تحقق الاهانه، اینجا دیگه اهانت صد نمی کنه، کتاب هست دیگه. فالحاق، بله، و فی الحاق الادعیت المشتمله، کتاب های دعایی که مشتمله بر اسم خداست مثل جوشن کبیر، مطلقا، حالا چه کافر کافر حربی مشرک باشه چه کافر ملحد باشه، مطلقا مراد اینه. او مع کون الکافر ملحدا، یا این که نه، در صورتی که کافر ملحد باشد و منکر باشد به این اسماء خدا، دون المقر بالله، غیر از کافری که خود خدا و اسماء خدا را قبول داره، چون اگر خدا و اسماء خدا را قبول داشت دیگه اونجا اهانت نیست. لعدم الاهانه و عدم ال... و از اون طرف هم اگر علو باشه بگیم فرقی نمی کنه، پس مطلقا دلیلش علوه، یا اگر کافر ملحد باشه دلیلش اهانته. وجوهون، بعضی میگن مطلقا نمی شود، بعضی میگن که باید بین ملحد و غیر ملحد فرق باشه، این وجوه هست. و فی الحاق الاحادیث نبویه، آیا احادیث نبویه هم ملحق به قرآن هست؟ وجهانه، بعضی گفتن بله هست، بعضی گفتن بله نیست. وجهانه، حکی الجزم عن الکرکی و فخرالدین، از مرحوم محقق کرکی و مرحوم فخر المحققین جزم به این دو وجه نقل شده، یعنی مرحوم فخر الدین گفته است قطعا ملحق هست و مرحوم محقق ثانی گفته است قطعا ملحق نیست. پس جزم به این دو وجه که یکی جزم به صورت اول پیدا کرده است و یکی جزم به صورت دوم، مرحوم فخر و محقق ثانی. ولی مرحوم علامه در مسئله تردید پیدا کرده، گفته نمیدانی ملحق هست یا ملحق نیست، و تردد بینهما مرحوم علامه در تذکره. و علاللحوق، اگر گفتیم که احادیث نبویه هم ملحق به قرآن هست، فیلحق و اسم النبی به طریق اولا، کلام پیغمبر وقتی به حکم قرآن بود، پس اسم پیغمبر به طریق اولا به حکم قرآن است، لأنه اعظم من کلامه. و هین ازن فیشکل و ان یملک الکافر، اگر پیغمبر اسمش را طرف نتوانست بگیره، بنابراین اون درهم و دینارهایی که اسم رسول الله برش حک شده است، مالک شدن کافر نسبت به اون پولهای سکه ای مسکوکات خیلی مشکله. فیشکل و ان یملکل کفار اد دراهم و دنانیر، اون دراهم و دنانیری که المضروبه فی زماننا، در زمان ما مسکوک است، المکتوب علیها اسم النبی، مگر این که بگیم نه، اسم پیغمبر عرشبت که مکتوب هست، این عرفن مملوک نیست، خود اون طلا و نقره و مسش مملوکه، الا ان یقال که عرض می شود که مکتوبه در این مسکوکات غیر مملوکن عرفن، ولا یجعلو به ازا الاسم شریف در مقابل اسم پیغمبر المبارک من حیث و انه اسمه لا یجعل جزء من السمن، سمن در مقابل اسم قرار نمیگیره، میگن مثلا 10 نخود نقره است اینقدر قیمتشه، 15 نخود طلاس اینقدر قیمتشه. فهو که اسمه المبارک، اسم روی سکه مثل اسم مبارک پیغمبر است که المکتوب علا سیفن، روی شمشیری حک شده، او علا باب دارن او جداره، مگر این که بگیم الا ان یقال ان منات الحرمت التسلیت، اونی که دلیل حرمت است تسلط کافر بر اسم است، نه طرف عوض واقع شدن و عوض معامله واقع شدن، اگر تسلیت باشد باید بگیم جایز نیست، لل معاوضه بل ولد تملیکم ملاک نیست، تسلیت ملاکه، بنابراین پول رو بهش ملکش هم نکنیم، در اختیارش بگذاریم که بره خرج بکنه، اینم یه نوع تسلیته، باید جایز نباشه. و یشکل و عیزن من جهت مناولت حل کافر، از یک جهت دیگر هم مشکل میشه که گاهی کافر با دست تر با این پولها برخورد میکنه و نجس میکنه و نجس کردن اسم پیغمبر حرامه، من جهت مناوله، از جهت این که در دستش در دست به دست میکنه این کافر، مع العلم العادی، ما علم عادی داریم، به مسهی بلخه دست روی این خط پیغمبر میکشه، ایاهو خصوصا مع الرطوبه. خب این مسئله اولا. المسئله الثانیه جوائز السلطان، چیزی را که سلطان به عنوان جایزه میده، یا عمال سلطان، استاندارها، فرماندارها و امثال اینها، عصبت که بل حتما لازم نیست جایزه باشه، بلکه مطلق مالی که از اونها اخذ میشود، حالا یا مجانن یا عوض نادن براشون خیاطی میکنه، لباس براشون میدوزه، امثال اینها. حالا این جوائزی را که از سلطان میگیریم چهار حالت داره. لا یخلو عن احواله، لانه اما ان لا یعلم فی جملت اموال هاز الظالم مال محرم، ما علم قطعی نداریم که تو اموالش مال حرام باشه، که یعلم تفصیلا، که تفصیلا بدانه، بله، که یصلح لکون المأخوذ، که صلاحیت داشته باشد و احتمال داده شود این مالی که گرفته شده است از اون مال حرامه. و اما ان یعلم، یا آدم میدوند که تو مال این ظالم سلطان حرام هست. حالا هم که میداند سه صورت دارد، و علسانی فا اما ان لا یعلم ان ذالک المحرم او شیئا منه داخلون فل معخوذ، علم ندارم که این جایزه همش یا بعضش از اون مالای حرام باشه، میدانم تو مالش حرام هست، اما علم به این که تو این جایزه حرام باشد ندارم. و اما ان یعلم ذلک، یا میدونم که تو این جایزه حرامه. حالا هم که دانستم، اما ان یوهم، بله، اما ان یعلم تفصیلا، میدونم که این قسمتش حرامه، این میدونم این قسمت، این پول یا این پارچه یا این انگشتری که داده است به من، این رو میدونم حرامه. و اما ان لا یعلم اجمالا، و اما ان یعلم اجمالا، یا میدانم تو این جایزه حرامه، اما این علم من علم تفصیلی نیست، علم اجمالی است. فصور و اربع، چهار صورت داریم. اما الاولا که ندانم اصلا تو مالش حرام باشه، فلا اشکال فیها، قطعا اشکالی نداره. فی جواز الاخذ، میتونم بگیرم. و حلیت تصرف، تصرف هم حلاله. للاصل اصالت الاباحه. و الاجماع، اجماع هم داریم که جایزه. و الاخبار الاتیه، اخباری هم که بعدن میاد اونا هم میگه جایزه. لکن ربما یوهم بعض الاخبار، از بعض از اخبار این توهم پیش میاد که باید بدونم تو مالش یه مال حلالی هم وجود داره، لازم نیست ندانم حرام در مالش نیست، بلکه علاوه بر اون لازم است بدانم حلال هم در مالش است. لکن ربما یوهم بعض الاخبار انه یشترط فی حل مال الجائر، در حلال بودن مال جائر شرط است ثبوت مال حلال له، باید مال حلالی هم داشته باشد، مثل روایتی که در احتجاج از همیری نقل میکنه که به صاحب الزمان عجل الله فرجه نوشت، یسأله، از حضرت سؤال کرد، عن الرجل، از مردی که یکون من وکلاء الوقف، این از متولیان وقفه، مستحلا لما فی یده، اون چه در دستش هست حلال میشماره، باکی نداره، عملا همه را حلال میدونه، ولا یتورع، تورع و پروا و پرهیز ندارد، ان اخذ ماله، از این که مال وقف را بگیرد. ربما نزلت فی قریه، گاهی من در دهی میروم، و هو فیها، این آدم در اون دهه، یا داخل منزلش میشوم، و وقتی داخل منزلش میشوم، و قد حضر طعامه، فیدعونی اله، میگه بیا غذا بخور، فعلم آکل، اگر غذا نخورم آدانی، با من دشمن میشه بر سر غذا نخوردن، فهل یجوز لی ان آکل من طعامه، میتونم غذاشو بخورم، و اتصدق به صدقتن، در مقابل این قضا که خورده ام معادلش را صدقه بدهم به فقیر، و کم مقدار و صدقه، چقدر صدقه بدهم، و این اهدا هاذ الوکیل هدیتن، اگر این متولی به من چیزی هدیه کرد، یا اینکه این هدیه را به رجل دیگری کرد، به او هدیه کرد، فیدعونی، اون هم از من خواست، ان انال منها، من از اون هدیهش بخورم و تناول کنم، و انا اعلم، من میدانم که ان الوکیل لا یتورع، اون وکیل و متولی وقفی که به این آقا هدیه کرده است ورع نداشته، پارسای نداشته، ان اخذ ما فی یده، فهل علی فیه شیئون، آیا بر من چیزی هست، من مثلا مدیون می شوم، این انا نلتو، اگر من خوردم از اون قضا. عرشبت که جوابی که حضرت دادن، الجواب، این کان لحاظر رجل، اگر این مردی که متولی وقف است، مالون، یک مالی باشد، یا معاشون، وسیله معیشتی باشد غیر از این وقت، غیر از مافیده، فقبل بره، برشو قبول کن، و الا فلا، اگر تو مالش حلال نباشد قبول نکن. بناءً علی انش، خب از این روایت استفاده می شود که شرط جواز اخذ وجود مال حلال هست در اموال این وکیل. بناءً علی انش شرط فی الهلیه، شرط هلیت هو وجود و مال آخر، باید مال دیگری هم تو اموال این وکیل باشد. فاذا لم یعلم به، وقتی علم به مال حلال نداشته باشد، لم یثبت الحل، این حلال بودنش ثابت نشده. لکن هذه الصوره قلیل التحقق، کم اتفاق میفته که آدم یقین داشته باشد تو اموالش یک مال حلالی هم وجود داره. و اما ثانیه، که بدانم تو اموالش حرام هست ولی اون حرام را عیناً نشناسم، این دو انشالله روز بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.